شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. از ایران تماس گرفتم و براتون آرزوی سلامتی و عزت و عمر طولانی براتون آرزو مندم، به خاطر اینکه نه از لحاظ سنی بلکه از لحاظ تجربه و دانش و آگاهی مثل پدر مردم ایران یا فارسی زبان ها هستم.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من 51 سالمه و حدود 15 ساله دارم داری ضد افسردگی میخورم. من بین 7 خواهر و برادر بودم که 3 نفر اول پسر بودن، من بچه سوم بودم و منو از بیمارستان خریداری کردن، چون پسرزا بودن منو خریداری کردن. بعد من با پسرها در واقع بزرگ شدم. بعد با اختلاف 10-12 سال بعد 3 تا خواهر بهشون داد.
یعنی اون خانواده ای که شما رو از بیمارستان گرفتن اول 3 تا پسر داشتن، در 12 سال بعد 3 تا دختر پشت سر هم آوردن؟
دو تا پسر داشتن
و شما سه
گرفتن دوباره. بله، بچه بعدی پسر شد و با 12 سال اختلاف فاصله 3 تا دختر آوردن. بعد زمان قبل از انقلاب بودش که مادرم به اتفاق یکی از برادران اقدام به کشتن پدرم کردن. اینم بگم که من از بچگی خیلی پدرم حمایتم میکرد و همه چی دنبال خودش میبرد، همه چی شبا تا صبح تا دیر وقت برای من حافظ و سعدی و مولانا میخوند. موزیسین بود، هم نظامی بود بازنشسته و هم موزیسین بود، برای موسیقی مینواخت. خیلی با هم ارتباط عاطفی عمیقی داشتیم.
به من بگید ببخشید در سب کنید، آخه داستان این که مادر و پسری توته علیه شوهر و پدرشون کردن و کشتن یعنی چی عزیز؟
نمیدونم، منم نمیفهمم اینو. به هر حال پدر من خیلی ثروتمند بود، بعد مادرم به اتفاق برادرم که پسرشون دخترده بود فریبش میده، پدرم اون جلو چشم خودمون میکشه، با چاقو میکشه. بعد من سعی میکنم چادرم میپیچم دورش که ببرمش بیمارستان، ولی قدرت و توانش نداشتم. من اون موقع 12-13 سالم بود. بعد پدرم جلو چشممون میمیره، بعد ما رو تهدید میکنم با چاقو که اگر برای بازجی اومدن شما بگیم خودکشی بوده. ما هم از ترس اون موقع نگفتیم، هیچی نگفتیم. به هر حال پدرم فاکسپاری شد و مادرم تمام ثروت پدرم به نامش بود. صرف خوشگذرانی کرد، صرف خوشگذرانی این چیزا کرد. بعد برادر من که دید این اتفاق افتاده، فرشکده رفته و یه قطعا مرتکب شده، بیماری روانی گرفت، شیزوفرنی گرفت و حالش خیلی بد شد. طوری بود که دیگه من و با خواهرم و اینا که من دیگه در واقع مراقب اونا بودم، شستشو نمیدونم، مراقبت و آشپزی این چیزا رو انجام میدادم چون مادری در کار نبود. برادرم شیزوفرنی گرفت، بعد اینا رو کتکشون میزد، هممون رو کتک میزد چون تا احتیاج به خودش نبود. بعد من بچه ها رو بردم التماسش کردم مادرم که اینا رو بگیرم میکشد، اینا رو میکشدش چون بیمار شده. و خودم توی خونه زندگی میکردم، نزدیک قبرستون بود، تو زیرزمینش که کنده کاری کرده بودن پر از اسکلت این چیزا بود. من روزا برش قضا میفوکتم، برای خوشش میکردم و همین هر چی احتیاجش برای فراهم میکردم. بعد توی زیر زمین تاریک میستم میخوابیدم که مواد بیماریش بالا بزنه، از لحاظ جنسی آسیبی بهم برسونه، ولی از لحاظ عاطفی من خیلی دوست داشت. روزا کمکش میکردم، داروهاشو میدادم، بیمارستان میبردمش و مراقبت میکردم تا اینکه به سن ازدواج رسیدم. برادر بزرگم بهم گفت که چون ما خانواده متلاشی شده ای داریم مجبور ازدواج کنی، با پسرمت ازدواج بکن. و منم چون حرف اون بزرگترم بود قبول کردم، باش ازدواج کردم. بعد قبل از این که پسرم هم مواد مخدر مصرف میکنه، هم قاچاقچی مواد مخدر، پسرم هم برادرم رو برد اینجا مفقود بصرش کرد، معلوم نیست چه بلایی سرش رو بود. اون یکی داداشم هم اولیه رو تشویقش کرد به خودکشی، اونم خودکشی کرد و برادر سوم هم وفات کرد، اونم کشته شد تو همین مسیر. بعد از ازدواج سه تا بچه من آوردم.
ببخش عزیز، اینقدر این ماجرا عجیب و غریبه، من میخوام ببینم. اولا ببین، به خاطر اتفاقات معمولا کسی بیماری اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی نمیگیره. به نظر میرسه تو خانواده بوده، احتمالا مادری که داری توصیف میکنی اسکیزوفرنی بوده یا به هر حال زمینه‌های تند و تیز اونو داشته. ولی ماجرای این دوتا مرگ دیگه و قتل دیگه چجوری اتفاق افتاد؟
برادر اولم سیان میدم با پسرم هم خیلی رفیق بودن، بعد کتابی ساده برایت رو میگرد براش باش بیداد، بعد ایشون سیانو رو خورد خودکشی کرد. و برادر بعدی خودم هم، یعنی در واقع برادر اول خودکشی کرد، برادر دوم مفقود لسرش کرد، مشخص نشد که الان سالیان سال ازش خبر ندارد. برادر بعدی خودم اونم معتادش کرد و به اثر همین اعتیادش کشته شد. بعد من موندم و سه تا خواهر و ازدواجی که کردم، تا وقتی که ازدواج نکرده بودم سه تا خواهر رو حمایتشون کردم، بزرگشون کردم. وقتی جونشون در خطر بود تحویل مادرم دادم و خودم ازدواج کردم. واسه این ازدواج سه تا بچه شد، یه پسر دو تا دختر که پدرشون کنم پسرم هم هستش، بعد از قاچاق و حمله مواد مخدر به زندان رفت و من بازم دست از حمایت ور نداشتم و دنبال کار شدم که عفو بگیرم براش. در این حال که شاغل بودم، معلم بودم، بچه همو بزرگ میکردم، با عشق بزرگشون میکردم، ولی جدا نشدم به خاطر اینکه حق نداشتم که پدرشون ازشون بگیرم. و تا حدود 20 سال زندگی کردم. بعد از 20 سال به بچه ها گفتم، خیلی بدرفتاری با بچه ها میکرد، گفتم خودتون انتخاب کنی، اگر مایل هستیم ما جدا بشیم، اگر مایل نباشیم من به همین وضعیت راضی هم ادامه میدم. که اینا تصمیم گرفتن، گفتن که جدا بشیم بهتر، اینجوری داره ما رو فقط عذاب میده، داره اذیت میکنه. به هر حال جدا شدم از ایشون و راضی نبود، ولی خیلی منطقی و معقول باش راضیش کردم که جدا بشیم.
این کی بود عزیز؟
من سال 82 تقریبا،
12 سال ها،
بله، بازنشستگی من گرفتم. بعد اومدم شروع کردم، از صفر شروع کردم، ساختمون سازی کردم، وضعیت زندگی رو کشیدم بالا، بچه هامو دانشگاه فرستادم، الان مهندسی کامپیوتر هستن، ازدواج کردن، بچه دارن. منطقه من به خاطر اینکه 15 سال دارم درمان میشم، وضعیت خوابم داغونه، برم هرچی داروم بخورم، یه دوره داروی درمانی که تموم میکنه، حتی شک درمانی هم کردم، ولی به قدری تحت فشار روی هستم که مثلا برای یه مدت که دارو میخورم، این دارو ها مثل که اثرش کم میشه، پس دوباره یه دوز بالاتر برام مینویسن، ولی بازم همون اختلال خوابو دارم و نمیدونم چطور این گذشته رو فراموش کنم. حتی رسپریدون رو برای فراموش کردن گذشته برام نوشته پزشکون، تا فکر میکنم کارایی نداره، چون الان تقریبا تو ایران صبح نزدیک صبحه، من اصلا خوابم نمیبره، احساس خوابالودگی نمی کنم.
آخه عزیز من، این بلاهایی که سر شما اومده یه دهمشو حتی یه صدومش هم آدم رو از پا میندازه. مثلا ای به شما بگم تو این مدت حوادث و اتفاقات بد رو بعد از اینکه با 28 هزار نفر حرف زدم شنیدم، ولی مورد شما از اون چیزهای عجیب و غریبه. و بعدم توانایی شما جان
چقدر لهم، میگم آقای دکتر واقعا لهم، ولی تمام مدت قدرتم رو حفظ کردم به خاطر اینکه بچه ها آسیب نبینن. حتی میگم صد کردم تا پدرشون بیاد خودشون تصمیم بگیرن و اینا، از بچه گردن کلا محبت پدری ندیدن. نمیگم من خیلی کار خوبی کردم، منم بیمار بودم در حد خودم، نتونستم اون چیزی که باعث بشه که خودم یادم موفق بدونم بشه. خودم الان دو تا لیسانس دارم دیگه، از اون وکالت نتونستم شرکت بکنم به خاطر اینکه یکی شرط سنیشو نداشتم، یکی اینکه حافظمو به خاطر این دوره هایی که میخورم یا هر چیزی که هست کلان از دست دادم. حتی مخترع بودم، اختراع الان تو کل کشور داره مورد استفاده قرار میگیره، ولی این داغون شدنم و احساس خودکشی نه به خاطر این که دیگران تنبیه کنم، چون خودم سرزنش میکنم و خودم میگم باید مراتب بهتری تهمی کردم، بچه هم خیلی بهتر از این بار میومدن، توقع انتظار زیادی از خودم دارم، به خاطر همین خودم رو مرتب سرزنش میکنم. حتی یه موقعی از حالت طبیعی خارج میشم، داروها رو میزم جلوم که بخوام خودکشی بکنم، ولی میگم بعد آموزی میشه به خاطر این فامیلی که مثلا برادرام و این چیزا ممکنه بچه ها بعد آموزی بشه یاد بگیرن و دلسوزی به خاطر اینا هستش که من هنوز اقدام نکردم. یعنی یه بار نزدیک بود اقدام به خودکشی کنم که بودن شد بهم زدن و بستریم کردن. حالا نمیدونم چه کنم، تا آخر عمرم باید دارو بخورم؟ چجوری من میتونم فراموش کنم؟ هیچ دارویی تا حالا، حتی من مشروب هم امتحان کردم که ببینم با مشروب میتونم فراموش بکنم، بازم متاسفانه نشد. میخواستم راهنمایی بفرمایید که اولا من چیکار کنم؟ دارم مرتب خودم سرزنش میکنم، چجور راهنمایی میفرمایید من چیکار بکنم؟
آخه عزیز دل ببینید، آخه این ماجرای سرزنش کردن شما اینقدر غیر منصفانه و غیر عادلانه است که حدی نداره. همه اومدن دست و پای شما رو قطع کردن و رفتن، شما خودتون سرزنش میکنید که نتونستید بقیه رو از این ور رودخونه ببرید اون ور رودخونه. شما اصلا دست و پا ندارید که خودتون رو بکشید، حالا سرزنش برای چی میکنید؟ شما توی چنین شرایط سخت و تلخ وحشتناکی با این حوادث عجیب و غریب اتفاق افتادید، همینقدر که هنوز زنده اید باعث تعجبه. بعد شما خودتون رو سرزنش کنید که من باید مثلا بچه های بهتری تربیت میکردم و یه کار دیگری میکردم. و شما کار و کوشش نکردید، شما زیر شکنجه هرچی از عهدتون برمی آمده انجام دادید. منم تو زندگی من میشه گفتم من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. به هیچ کس هم بدهکاری شما ندارید، شما طلبکار خیلی ها و خیلی چیزا هستید، ولی بدهکار نیستید که باز رفتی سراغ خودتون. حتما هم کاراتون اینجا و اونجاش عیب و ایراد داشته. خب داشته که داشته، مال کی نداشته؟ و چه کسی حتی بدون ایراد و اشکال و اشتباه حتی یک ساعت زندگی کرده، نه تا یک روز؟ که حالا شما یه دفعه اومدید افتادید به جان خودتون، چرا بقیه ای که نیستن که شما رو آزار بدن، شما حالا خودتون تصمیم به آزار خودتون گرفتید؟ یعنی خب این که اصلا
دست خودم نیست جناب دکتر.
نه میدونم دست خودتون
اتفاقاتی تو ذهنم میفته، دست خودم نیست، اتفاقات شیمیایی احتمالاً میفته.
خب بله،
مواد شیمیایی
نه اونا هست، ولی آزادی شما هم برای انتخابتون که چیکار میخواید بکنید هست. من شما به هر حال مثل آدمی هستیم که میایم تو خیابون، ولی حالا اینکه چگونه رانندگی کنیم، خوب یا بد، به این سمت یا اون سمت بریم، یا آزادیایی داریم. شما قوانین طبیعت رو نمیتونید بشکنید، ولی از اون قوانین با انتخابی که میکنید میتونید انتخاب بهتری بکنید. من اشکالی تو کار شما نیومد. اگر یک کسی میامد شما رو میگفت این سابقه زندگی این خانومه، ایشون بدترین کارهای دنیا رو کردن، میگفتم خب کردن که کرد، یعنی اصلا جایی برای اعتراض و اشکال نمیمونه. بعد از اینکه گفتم همه چیز رو از شما گرفتن، حالا اینکه شما یه چیز کوچولویی برای فقط اینکه زنده بمانید برای خودتون انتخاب کردید، این که دیگه گناه شما نیست. همه چیز را از شما دزدیدن، بردن، کندن، از شما چیزی باقی نمونده که حالا شما خودتون رو بدهکار دیگران میدونید. نه، اینا اصلا این نگاه نگاهی درست نیست، همین هاست که اذیت میکنه. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ رجمند با ما باشید.
We'll be right back. سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو سپر هشت. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullfighttraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز مهدشو هستم، مدیریت bullfighttraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فراورده های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد
جانم. ببینید بذار اول با هم حل کنیم. شما قرار نیست خودتون دیگه به جان خودتون بیافتید، اصلا بردارید بنویسید درشت من بدترین و گناهکارترین و نمیدونم فاسدترین انسان روی زمین بوده هستم که خدا تا به امروز خلق کرده، هر کارم میخواید بکنید بکنید. یعنی ول کنید این بازی رو، چون شما اگر قرار باشه حالا خودتون به جنگ خودتون برید دیگه از شما چیزی باقی نمیمونه. این مورد اول. هر کاری کردم، اصلا قبولم دارم که بدترین آدمم، بدترین کارا رو هم کردم که هیچ کس نمیکنه. هر کاری میخواید بکنید شماها بکنید، من دیگه با خودم و سر خودم نمیکنم. گفتم شما بدهکار کسی نیستید. این شماره یک. دوم، ماجرای خوابتون عزیز، تا زمانی که این مکالمه درونی رو متوقف نکنید ما مسئله داریم. یعنی بزرگترین اعتیاد شما گفتگوی با خودتون، بزرگترین دشمنی که شما در حق خودتون میکنید که با خودتون سخن بگید. و خودتون رو ببرید به دادگاه و محکوم کنید و اعدام کنید و دوباره زنده کنید و دوباره محکوم کنید و اعدام کنید.
آقا جناب دکتر اصخایی میکنم یه اصخایی خدمت شما شنوانده عزیزتون دارم، مذارت میکنم که خاطر عزیزتون
نزیز شد.
ولی واقعا راه نمایی نیاز دارم، چون که الان من آدم بودم میگم هوش خیلی بالایی داشتم، بازار تو هر مرحله تونستم کنترل بکنم و میگم دو تا لیسانس هم گرفتم، ولی نتونستم تا مرتبه دکترا برم یا بتونم آدم موفق.
خب حالا با بخواد نه عزیز
نبرنده
عزیز من عزیز. خیلی خوب، بازندید بازندید، خوش آمدید به جمع بازندگان. ببینید این مشکل من با شماست، از اولم پیداست. شما بی خودی رفتید یک آدم طلبکار، یک قاضی بیرحمی، بیشرمی، ضد اخلاق و واقعیت و انسانیت تو مغزتون کار گذاشتید، اونو باید بندازتش بیرون. این گرگ درنده‌ای که شما تو وجودتون دارید، این سگ هاری که شما تو وجودتون دارید که من تو بحث مربوط به هورمون تنفسم، این داره شما را از پا در میاره. شما بیاید دشمن داخلی رو از بین ببرید، بذارید همه بیرون، هر کی میخواد هر جوری میخواد با شما دشمنی کنه. شما این جدال داخل عزیز من، نه 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 صبر کن عزیز، صبر کن صبر کن. اولا شما آدم باهوشی بودید، امروزم هستی. ممکنه من بفرمایید که وقتی که در جهان 1% مردم دنیا هم دکترا ندارن، شما چرا برای اینکه دکترا ندارید در خودتون سرزنش میکنید؟ 99% ندارن، شما چی میگی؟ چرا جز 99% نیستی؟
چون انتظار دارم از خودم
بی خود که داشتم. بی خود. خب دقیقاً هم حرف من همینه. من بزرگترین مشکلم با شما دشمنی خودتون با خودتونه. اینو باید متوقف کنید.
بله.
اصلا شما نمیتونید اینجوری زندگی کنید عزیز. شما که نمیتونید یه دستگاه شکنجه دائمی با خودتون ببرید، همجوری مثلا از دورورتون همجوری سیخ و میخ بزنن تو بدن شما. بعد اصلا یعنی چی من دکترانتون؟ اصلا من تعجب میکنم، اصلا 90% مردم دنیا اصلا هرگز فکر میکنن که باید دکترا بگیرن یا بهتره حتی دکترا بگیرن، که شما یه همچی بایدی گذاشتی تو سرتون و تو این شرایط و این وضعیت که گفتم 1/10 هر آدمی رو از پا در میاره، شما حالا طلبکار خودتون شدید. آخه شما بذارید بقیه طلبکار شما باشه، بذار بقیه بیان.
من بازنشسته هستم الان دیگه، چه آینده شغلی دیگه ندارم، نمیتونم الان نمیدونم چی کار بکنم، بیناییم کم شده، خب سنم بالا رفته دیگه، اون نیرو انرژی که باید داشته باشم خرج کار کردم بکنم ندارم. این اختلال خوابم باعث شده که با قرص خواب خوابم تا ساعت 12 خوابم، عملا زندگی
مختل
شده،
احساس
بی اردگی میکنم،
بی خواستیتی میکنم. نه من حرفی ندارم عزیز. شما چرا نمیخواید اینو بپذیرید؟ چرا این دوستان که با شما کار کردن، شما هر کس که گفت بی ارزید قبول، هر کس که باش به شما اعتراضی کرد، شما با خودتون جنگ نکنید، میشه فقط همین کار نکنید؟ جنگی که هیچ فایده نداره، مثل که من برگردم بگم سرم بد جوری درد میکنه، محکم میکوبم به دیوار. خب نه مشکل سردرد من که حل نمی کنه عزیز. آخه این چه رایی شما این بازی رو چرا در آوردی؟ شما فقط یه بازی رو متوقف کنی، دست از سر خودتون بردار، همین. به دلیل سردرد سرتون رو به در دیوار نزنید، بی خودی حرفایی نزنید که من موفق نشدم یا در 51 سالگی بی خود بیهودم یا چه، همش هم هستی. بذارید دیگران بگن، بذارید یه خانم یا آقایی به شما برگرده بگه بیورزه شکست خورده، دکتر نشده، هر کی، من هر کی اونو گفت دستش هم ببوسید. ولی میشه لطفاً شما به خودتون این حرفا رو نزنید؟ به این مشکل شما این گفتگوی درونیه، مشکل شما این سگ هار درونی شماست که من نمیدونم چرا اونجا نشسته. چرا شما به یک باره فکر کردید که مسئول همه چیز هستید؟ ای ولتون کنن، ای بسا مسئولیت رنج مردم جهان رو هم میخواید به دوش بکشید. نکنید عزیز.
من همه هستم.
خب
من همه هستم.
خب بی خود. مش عزیز شما بگین من نگران خودم هستم، نگران همه هستم، یه کاری میتونم براش بکنم. لطفا نگران باشید و اون کارو بکنید. معرفم این است که فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره. درست برعکس. من دارم به شما میگم شما دارید سرتون رو به در دیوار میزنید به خاطر سردرد. و بیخوابی شما از این جدال داخلیه. علاوه من نمیدونم شوک الکتریکی رو چند دفعه به شما داده. آیا پشتش برای یه مدتی حالتون بهتر شد یا نشد؟
منگی داشتم منگی
بودم. حالا اون که بد نیست، برای که شما آخه شما که باهوشتون برای خودتون هدیه نیاوردید که حالا میخواید با منگی نیارید. هم بهتر که یعنی شما بهترین ایام زندگی شما وقتی است که خوابید که به خودتون دیگران آسیب نمیزنید.
بله آرزون فقط خوابیدنه که بتونم به طور طبیعی بخوابم.
خب میدونم عزیز، ولی شرطش اینه که
نه.
ببین عزیزم، شرط چرا؟ شرط خوابیدن یه چیزه، مغز رو بتونی آروم کنی، موتور مغز رو بتونی خاموش کنی، شما اون کار رو نمی کنی. شما اشکال کار اینه که درست مثل یه خونه ایمونه که توش 40 تا آدم هستن، خب معلوم آرامش نداره، این داره میره این ور، این داره میره اون ور، این داره حرف میزنه، اون داره داد میزنه، این داره این کار میکنه، اون داره اون کار میکنه. شما فقط یه وقتی میتونید تو این خونه آرامش داشته باشید که اینا همه یا برن یا بخوابن. و فقط شما وقتی میتونید آرامش پیدا کنید که جلو این گفتگوهای بیهوده رو بگیرید و این دست شما هست. یعنی همطور که همیشه گفتم، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما بیاید هر کار خوبی که فکر میکنید رو بکنید و به مجردی که یه فکری به ذهنتون آمد مشغول یه کاری بشید یا برگردید به فکرتون بگید بره دنبال کارش، حالا هر جور که دلتون میخواد، و محل نگذارید. بله اگر شما هی بیاد بشینید بگید نمیدونم 51 سالم و دکتر نشدم و اینجوری شد و اونجوری شد، فقط تنها کاری که شما میکنید در هر ساعت بیش از 300 تا 350 کالری مغز شما مصرف کنه بعد از پا میافتید، اینی که قش میکنید، اینی که خواب براتون بزرگتری نعمته. برای که شما مثل آدمی مونید که سوار ماشین میشید همینجوری انقدر تو خیابونا بیخودی میگردید تا بنزین تو تمام بشه بیستید، در حالی که خب کجا میخواید برید؟ شما که جهتی ندارید، هدفی ندارید، کاری ندارید، برای چی میاد پشت فرمون میشینید 4 ساعت 3 ساعت رانندگی میکنید تا بنزینتون تموم بشه؟ آ برای چی؟ و برام هیچ فایده نداره. اگر گفتم هر وقتی یه کاری فایده داره لطفاً حتما این کارو بکنید. نداره. شما الان مشکل خوابتون هم برمیگره به فعالیت ذهنتون و اون دوستانم اگر بتونن فعالیت ذهن شما رو به طریق درست خاموش کنن کمک کنه. برای این کار اگر یه معلم، نمیدونم تو کلاس بتونید، شاید هم به یه دلیل کلاس بهتر باشه، معلمی که به شما میتونه ریلکسیشن رو، آرام کردن بدنتون رو، حتی یوگا رو، هر چیزی از این قبیل یاد بده که شما بتونید سیستمتون رو فقط آروم کنی. فقط همین. یعنی مغز شما فقط اگر بتونه آروم بگیره بعد خاموش بشه عزیز. مثل وقتی شما پشت فرمونید، وقتی سویچ رو میچرخونید موتور خاموش میکنید، شما نمیتونید موتورتون رو خاموش کنید، بلکه همچنان داره برای خودش کار میکنه. جان؟
دقیقا همین فرمایش شما صحیحه، کنترلش از دستم خارج شده.
خب آخه علتش اینه که
نمیدونم، حالا روان درمانی میگم، داروهای رنجش میره بالاتر.
حالا من با داروها نظری ندارم، چون داروها وقتی شما میدید گزارش میدید چاره ای ندارم، ولی من حرفم اینه که ببینید عزیز، اگر در اختیار شما نبود، اگر به تدریج نمیتونستید کاملا اون رو کنترل کنید، بهتون نمیگفتم. شما میتونید اینقدر فکر نکنید، یا درست اگر بخوام به زبان درست بخوام، اینقدر خیال و تصور نکنید. شما میتونید اینقدر خودتون رو شکنجه نکنید. شما میتونید خودتون رو اینقدر دادگاه نبرید، محکوم نکنید، اعدام نکنید، دوباره زنده نکنید، دوباره ببرید دادگاه، باز دوباره محکوم نکنید. شما این کار در توان شما هست عزیز. من نمیگم نفس نکشید بگید نمیتونم. من نمیتونم به شما بگم غذا نخورید بگید نمیتونم. خب معلومه شما باید غذا بخورید، اما شما میتونید این افکار رو تو ذهنتون متوقف کنید، نه اینکه یک بار بذارید چش کنار. به تدریج میشه این کاری کرد. مشغول بشید، مشغول کاری که انرژی شما رو، توجه شما رو بگیره، و ضمناً به مجرد اینکه اومد به خودتون بگید مثلا برو گم شو، هر فکری که چرا اونجوری کردی، به تو چه. یعنی وقتی 1000 بار 2000 بار این حرفو زدید کار میکنه عزیز. شما مشکلتون، مشکل اون در حقیقت اون گفتگوی درونی است، اون به اصطلاح اینر وایس، اون صدای درونی و داخلی شماست که برخ از اوقات با وجدان یکی میشه، که اصلا نیست، برای که بی وجدان ترین و بی شرم ترین و بی شرف ترین دادگاهی است که میتونه برپا بشه. و اونجاست که بسیاری از مردم وقتی وجدانشون به کار میفته خطرناک ترین موجودا هستن که توی نظام های اجتماعی سیاسی میبینیم چگونه کشتار میکنن به بهانه این وجدان لعنتی یا به بهانه های دیگه. بنابراین عزیز شما اونو متوقف کنید، دکترتون هم قرص بده، خب بخورید. ولی من معتقدم که شما مهمترینش اینه که درگیر یه کاری بشید. این کارم اصلا قرار نیست دکتر بشید. من اگر جای شما باشم، شاید برید اصلا توی مهد کودکی یا کودکستانی رایگان کار بکنید، چون اون بزرگترین خدمت به شماست. همینقدر که درگیر بچه‌ها و شور و شوق و شادی بچه‌ها شدید، امید من این است که خودتون رو فراموش کنید و بنابراین با فراموشی خودتون انرژیتون برای زندگی باقی مونه. در غیر این صورت از پا در میاد عزیز.
بله الان ستا نواهام که اصلا از ترسان دور هستن، وقتی پیان اینجا واقعا کلن روی من عوض میشه. ستا نواهی نوپا و دو ساله دارن، همینه کلن روی هم عوض کنم. بعد دوباره تنها که میشم دوباره باز افکار میان سراغم. حالا اینکه که شما فرمودین حالت تلقینی به خودم بدم، یکی ریلکسیشن و یکی هم حالت تلقین افکار مثبت کنم.
نه تلقین، نه تلقین، چون میتونم نگران کننده باشه. حرفی هست که برو گم شو، یعنی فکری که میاد مثلا میگه چرا اون روز تو اون کار نگه، به تو هیچ مربوط نیست، برو گم شو. درسته ظاهرا با هیچ کس حرف نمیزنید، با خودتونه، ولی این کار میکنه عزیز. شما وقتی این در باز نکنید برای اونا میرن، وقتی 50 دفعه اومد در زد محلش نذاشتید میره. این تنها راهشه. و بعدم گفتم مشغول بشید. چرا دلم میخواد شما درگیر کار بچه‌ها بشید؟ برای که اونجا خوشبختانه به اندازه کافی باهوشی و توانایی و مهارت دارید، فکر زیادی احتیاج ندارید. و بعدم اگر خودتون رو رها کنید و بذارید بچگی کنید، چون شما بچگی نکردید، شما نوجوانی جوانی نکردید، شما تمام عمرتون رنج کشیدید و زیر شکنجه بودید. این تکلیف شما که معلومه چی بود عزیز. و بنابراین بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که مشغول کار خوب بشید و این کار درگیر شدن با بچه هاست. کاملا روحیه و حال شما رو عوض میکنه. اصلا بگید من میخوام از این بچه ها مراقبت کنم و مطمئنم بعد از یکی دو ماه خودتون تعجب میکنید که من بدونی که نصف اون قرص ها رو احتیاج داشته باشم به یه آرامشی رسیدم که میتونم مواظب خودم باشم. چون کسی دیگه مواظب شما نمیتونه بشه، برای که دشمن اصلی و اساسی خود خودتونید، دشمن خارجی شما ندارید.
متوجه شدم، خیلی ممنون از راهنماییتون. بازم تشکر میکنم از طرف همه فارسی زبان و مردم ایران که واقعا نه از لحاظ سنی و بیعز میکنم، از لحاظ آگاهی و تجربه و این همه محبتی که به همه ما دارید.
خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. دیگه وقت خوابتون، مرسی، دیگه وقت خوابتون رو برید بخوابید. دیگه
خوابم دیگه،
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 تا سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین می کنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما را ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71، 310-855-71-71.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمایی.
سلام به شما، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایی.
من پزشک هستم، در حال حاضر بیمارستان خصوصی کار میکنم، مجردم و 35 سالمه. یه سابقه دپرشن طولانی مدت 12 سال مصرف دارو هم دارم. بابت اینکه نگران آینده کاریم بودم، رفتم یه بیمارستان استخدام بشم و یه شرط خاصی داره، مثل اینکه من باید چادر بپوشم، تظاهر بکنم به اینکه نماز میخونم، روزه میگیرم، و اینکه توی حرفام سانسور باید داشته باشم که هیچ مواظب باشم چه حرفایی رو بزنم و چه کاری رو بکنم. میخواستم بپرسم که آیا من مثلا این مسائل رو نگلکت بکنم و کارم رو فقط برم انجام بدم و همین شرط رو بپذیرم، یا نه این واقعا به روح و روان من آسیب میزنه و انجامش ندم.
خب طبیعی است که وقتی که یه چنین حق انتخاب و اختیار آزادی نیست، انسان دچار اشکال میشه. ولی اگر یک معمول و مرسوم محیط اجتماعی تا حدودی، اگر خود ما در کلیتش اونقدر مشکل و مسئله ای نداریم، درست مثل آدمی هست که پشت فرمان میشینه، سرعت 100 کیلومتر هم میتونه بره، ولی میگن اینجا سرعت 10 کیلومتره، خیلی ناجور نامناسبه، ولی باز با رعایت شدن میتونه راحت تر باشه. به علاوه معلوم نیست که این اوضاع و این وضعیت ادامه پیدا کنه. البته اگر از انسان انتظار داشت باشن رعایت بکنه، میشه رعایت کرد. ولی اگر بگن تظاهر کن و راجب این تظاهر دروغ بگو و حرف بزن، اون میتونه برخی از اوقات آزاردهنده باشه. و الا خیلی از اوقات آدم ها به هر حال یه محدودیت هایی رو برای خودشون میپذیرن. حتی تو کشوری مانند امریکا هم شما در جهت فرض کنید پوشیدن لباس، اگر کنار دریا یه گونه حرکت میکنید، معمولا تو خیابون با اون لباس کسی نمیاد تا بره، و آدما خودشون رو با وجودی که ممکنه بعضیا به دلایلی بخوان محدود میکنن. من اونقدر توش اشکال نمیبینم. ولی اگر قرار باشه از من انتظار بیانش و نمیدونم توجیهش و دفاعش و اینا داشته باشن، سنگینه. ولی اینکه من بگن سرتو به این سمت یا اون سمت نبر، یا آهسته یا کند برو، خب میرم. من اونقدر درش اشکال نمیبینم. برای مهم اینه که شما خودتون چقدر با اینا مخالفید، با این افکار، بعدم مخالفتتون تا چه حدی است، چقدر اصلا این رو جزء نظام اعتقادی خودتون یا فلسفی و به هر حال آرمانهای خودتون می به همجرد است که خیلی از آدم ها هم هستن میان و به این شرایطی که خیلی باش مسئله و مشکل ندارن تن در میدن و مخالفتی هم نمی کنن. ولی آیا همچین محیطی اون امنیتی که شما میخواید رو به شما میده؟ و آیا یک دکتر متخصص قرار همچنان نگران امنیت شغلیش باشه؟
الو
جانم میشنوم. یعنی واقعا شما اینقدر آیا آدم نگرانی هستی چون اون زمین افسردگی گفتی، یا واقعا یه خطر جدی شما رو تهدید میکنه؟
راستش من تازه فارغ التحصیل شدم و این از جانبی هم آدم نگرانی در کل هستم، ولی خب میبینم که این روند مثلا پذیرش رزیدنت و این حرفا داره خیلی به شدتی که غیر منطقی پیش میره و بازار کار هم داره محدود میشه. برای مثلا 10 سال آینده که پیش بینی میکنم، فکر میکنم جای استخدام بشم بهتره تا اینکه مثلا همینطور به روند کار توی بیمارستان خصوصی ادامه بدم.
آخه ببینید عزیز، یک کمی این که ما فکر کنیم با گذشت زمان روندی که وجود داره ادامه پیدا میکنه، غالب اوقات درست نیست، مخصوصا درباره شغل و حرفه، اونم شغل و حرفه‌ای که دیگران بهش احتیاج دارن. شما من بگید حالا آدم مثلا گل فروشی نداشته باشه، شاید یه جامعه بتونه بگه گل نمیفروشیم و مردم هم بگن خیلی خب، با وجودی که تصمیم غلط و بدیه، ولی میتونیم ده. ولی اگر مردم بگن دکتر رو دیگه نمیذاریم داشته باشی یا دوا، یه ذره مسئله است. من فکر نمی کنم این موضوع باشه. دوم، حرفی که شما میزنی تو باش به این دلیل راحت نیستم که شما نگران 10 سال آینده. شما بیاید نگرانی امروزتون رو حل کنید، شما بیاید نسبتا امروز مطمئن و آرام باشید، بگذارید 10 سال دیگه چیزایی میخواد خراب بشه خراب بشه. ولی من اینی که الان شما چه انتخاب جای خصوصی یا هر نوع دیگه دولتی یا عمومی هر چی اسمش هست نمیدونم چه هست، الان یه شرایطی برای خودتون درست کنین برای 1-2 سال آینده. چرا بی خودی نگران 10 سال بعد میشید؟
درست،
یعنی میدونید اون و اون وقت الان فرض کنین از نظر ببینید، آخه اشکال کار این است که در اون جایی که به شما این نوع موضوعهای کم اهمیت رو دیکته میکنن، با یک خوش آمدن و بد آمدنی، با یک جواب دادن و ندادنی، با یک اشتباه اینجا اونجا کردنی، هم اونم در جایی که خیلی قوانین حاکم نیست، آدم میتونه شغل و کارشو به طور کلی از دست بده چون تضمینی هم اونجا وجود نداره. بعدم وقتی آدم ها میتونن دروغ بگن یا پرونده سازی کنن به هر دلیلی، اینه که من نمیدونم چقدر شما میتونید به یه جای امنی پناه ببرید که بشه رو امنیتش حساب کرد.
درست. مرسی، ممنون بابت راهنمایی.
بفرمایید. حتما.
من با این مشکل واقعا کمبود حرمت نفس مواجهم و تا الان به قول شما در واقع یک دستگاه آشغال جمع کنی برای کیسه ازدواجم داشتم و دیدم که حالا من کوتاه هست که با شما آشنا شدم و دیدم که به وضع توصیه میکنی شما کالای ازدواج نیستید. میخواستم یعنی خودم به این نتیجه رسیدم، خب منم با توجه به این مشکلاتم و این شرایط کالای ازدواج نیستم، ولی تا کی باید صبر بکنم که مثلا این در واقع این شما کی یه نفر رو
نه. نه. ببینید عزیز، نه بذار من چون میترسم و تلفنتونم قطع بشه برای اگر شدی تو
بله.
ببینید عزیز، ماجرا این است که کالای ازدواج نبودن یعنی یه آدمی که توانایی از خودش بیرون آمدن، خودش رو جای دیگری گذاشتن، حاضر بودن بر این که از صدی که داره 30 تاشو بگذره تا اون آدم هم از صدی که داره 30 تاشو بگذره ولی حالا به جای صد قبلی 140 داشته باشه، اونا آمادگی ندارن. من در شما اینو نمیبینم عزیز، یعنی اون کسی که کسی کالای ازدواج نیست، توانایی خود رو جای دیگری قرار دادن، شرایط و اوضاع رو ارزیابی کردن، به نوعی از یه چیزای گذشتن برای چیزای دیگر رو داشتن و به هر حال یه نوعی همراهی و همکاری رو نداره. این که من یه عیب و ایرادی دارم مسئله نیست که کالای ازدواج نیستم. فرض بفرمایید اصلا بیایم بگیم شما گرفتار میجر دیپریشن یعنی واقعا افسردگی سنگین اساسی هستید، این شما رو به این صورت در نمیاره که شما کالای ازدواج نیستید یا شما آدم مضطرب و وسواسی و نگران هستید. این معناش این نیست که شما کالای ازدواج نیستید. زندگی برای خود شما و برای همسر شما و بچهاتون مشکل میشه، با مسائل و گرفتاری های همراه میشه، ولی کالای ازدواج هستی. بنابراین روزی که من صحبت از کسی که کالای ازدواج نیست یا کالای پدری و مادری نیست، ویژگی‌های شخصیتی آدم‌هاست که اصلاً نمیتونن کسی دیگر رو ببینن کنار خودشون اون زمانی که نمیخوان. یعنی درست مثل که من و شما هیچ وقت نشده با وجود که غذا نمیخوایم بخوریم بریم مثلا تو رستوران بشینیم با مامورین رستوران یا کارکنان یا گارسون‌ها حرف بزنیم بعد بگیم اومدیم شما رو ببینیم دلمون تنگ شده بود، بعضی وقت ما میایم اینجا نهار یا شام میخوریم، حالا اومدیم یه ساعت دو ساعت بشینیم گپ بزنیم بعدم برید بیرون. شما وقتی میرید رستوران که میخواهید غذا بخورید، یک تکلیفتون مشخصه. بنابراین کسی که کالای ازدواج نیست یا آدمی است که توانایی تشخیص این موارد رو نداره و اصلا نمیتونه از خودش بیرون بیاد و دیگری رو به نوعی در خودش و کنار خودش حساب بکنه. من اونو در شما ندیدم، ولی اینکه کسی بگه من آدم افسردگیم، آدم مضطربیم، آدم وسواسی هستم پس کالای ازدواج نیستم، نه، اون به کالای ازدواج مرتبط نیست. من یک کالایی هستم که یه عیب و ایرادی دارم، یه اشکالی دارم که باید اون رو رفع کنم. این کار زندگی رو برای من مشکل میکنه، بله. این کار سبب میشه که اشکالات و اختلافاتی پیدا کنم، بله. ولی این خیلی متفاوته که من کالای ازدواجم. مثلا فرض کن آقایون کالای حاملگی نیستن چون حامله نمیتونن بشن، ولی این خیلی متفاوته با این که فرض کنید بچه دوست نداشت باشه. این که نه، به خودتون به اون صورت نگاه نکنید. و بعدم عزیز، به نظر من با توجه به آنچه که شما میفرمایید، به نظر من موضوع افسردگی و استراب و ایناتون رو میتونید در اختیار بگیرید. شما توانشو دارید، شما یه مایه علمی و هوشی دارید که همراه با یه مایه عقلی که به خاطر به هر حال رشتتون پیدا کردید به شما توان اینو میده بیرون بیاد. من از 100 نفر آدمی افسرده که اون زمانی که کار تراپی میکردن پلوی من میامدن، به جرعت 95 تاشون بعد از یه مدت کوتاهی همینقدر که جهت رو عوض میکردن به راحتی میتونستن به خوبی زندگی کنن. برای که واقعا اشکال کار در این آدرس گم کردن هاست و در این بیراه رفتن هاست. یعنی اونجاست که مسئله شماست و به همین جهتی که امروز از 100 تا بیماری که مشکل جدی استراب و وسواس و افسردگی و خشم و همین احساس پایین بودن حرمت نفس و گناه و شرم و خجالت داره، واقعا 95 تاش با یه نگاه واقع بینانه علمی و استفاده از آزادی که مشخص انسانه میشه کمکش کرد. اینی که بی خودی، چون یه نگاه، مجبورم اینو بهتون بگم، بی خودی نگاه ناامید مایوسی دارید، اون واقعا آزاردهنده است. میدونم که زحمت بسیار کشیدید، میدونم که از موانع فراوانی گذشتید، ولی این رو به این حساب نیارید که موانع با گذشت زمان بیشتر و بدتر میشه و شما از عهده‌اش بر نمیاد. نه، شما قسمت سختش رو پشت سر گذاشتید. شما سربالایی این کوه رو تقریبا آمدید، یه چند قدمی مونده به قله برسید و از این بعدش خیلی راحت تره، چون سرازیری است در مقابلتون عزیز. بله من میشنومتون اگر حرفی هست. یعنی میخوام بگم نه، شما رو من مشکلی در جهت کالای ازدواج نمیدونم. شما اگر من در ایران سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم و 50 باید نباید در زندگی زناشویی، یکی دو بار بشنویدش، چیزای دیگر هم از یه جایی اگر میتونید تهیه کنید. به نظر من مشکل شما یه مقدار چراغای دوربرتون رو خاموش کردید عزیز و بنابراین چون تو تاریکی هستید به در و دیوار میخورید.
خیلی ممنون، لطف
کردین. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موفق باشید.
همینطور، سلامتشون، خدا.
خدا نگهدار. شنگ رجمند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام خودم و اون کنفرانس کودک درون هست که فردا شب سه شنبه 16 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که همراه است با 5 تست و آزمون احتمال آسیب دوران کودکی. تولد از تا 14 ماهگی، 14 ماهگی است تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18. 5 تستی که اونجا میدید و بر مبنای اون معلوم میشه یا در این دوران آسیب دیدید یا نه، و اگر دیدید احتمالاً چه آسیبی میتونه باشه. اگر 14 ماه اول فرض کنید تعداد آسیب شما 8 تا مورد اساسی، اگر 14 ماهگی تا 36 ماهگی یا 3 سالگی است 15 تا آسیبی که اونجا دیدید. و بعدم این که این چرا این آسیب ها رو خوردیم، یعنی علل و عواملی که موجب شده چه بوده. اگر باز تو 14 ماه اوله معمولا 9 تا عامل موجب اون 8 تا اشکال شدن و اگر در 14 تا 36 ماهگی است 2 تا عامل اصلی هن که موجب اون 15 تا اشکال شده. بنابراین و براش چه میشه کرد، این گفتگویست که من در این کنفرانس درباره موضوع دوران کودکی دارم، به ویژه این که یه چیزی نزدیک بیش از 80% ما تو 8 سال اول شکل و فرم میگیره و بیشترین قسمت ضمیر ناآگاه ما در اون زمانی که جای خودشو باز میکنه و بعدن از چشم ما به نوعی میگریزه و دور میشه. به همین جد است که ما بیش از این که بزرگ سال باشیم یا قولک باشیم واقعا کودکیم. و دوم، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی دارم که کوشش من این است که یه چهره دیگری از شما رو و یک اتفاق دیگری در ذهن و خیال شما رو که به زندگیتون مرتبط هست رو برای خودتون تا حدودی مشخص کنم که اگر خواستید به دنبالش برید، درست مثل یک آزمایش خونی که میدیم که حالا معلوم میشه قند داریم یا نداریم، کلسترول داریم یا نداریم، و یا یه اکس‌ری که نشون میده ارگان‌های ما در چه وضعیت و شرایطی هستند و مسائل مشکلاتی که دیده نمیشن کدامند. به هر حال کنفرانسی است که از فردا شب سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز میشه. 8 سه‌شنبه یا 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نامش هم مانند 28 سال گذشته همون 100 دلار. فقط کافی است به محل کنفرانس چند دقیقه زودتر تشریف بیارید، فردا شب المپیک کلکشن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس، اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز، با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، همکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
من مایکل تیمون کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمون کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Blue Art Productions با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیت به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آیدت، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من از امریکا باهاتون تماس میگیرم، در مورد در واقع ریلیشنشیپ بخواستم باهاتون صحبت کنم. نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من از 2009 بودن 7 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من دانشجو سال سوم پی اچ دی شیمی هستم توی ایالت نیویورک و الانم امتحانای در واقع کامپریهنسیو اگزامو پروپوزالمو دادم و پی اچ دی کاندیدیت هستم. یه 2 سال و نیم درسم مونده. 2 سال و ساله.
7 سال قبل که اومدید تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
نه، من ازدواج کردم، بعد از همسرم جدا شدم به دلیلی که ایشون خیلی مشکلات خیلی زیادی با هم داشتیم. و
در چه سنی ازدواج کرد؟
من 29 سالگی عقد کردم، ولی تو پروسه ویزا و در واقع اومدنم به امریکا من 30 سالگی امریکا بودم.
خب ایشون امریکا بودن که شما اومدید؟
بله، ایشون سیتیزن امریکا بودن، اومده بودن ایران با یه خانم ایرانی ازدواج کنن و از دوستانمون معرفی کردن، دوست در واقع دوستمون در واقع فامیلیشون بودن، معرف شدن و من مدل کوتاهیشون رو دیدم.
چرا؟ شما چرا نصب کنید؟ یه خانم تحصیل کرده یا آقایی که در امریکا بوده رو برای مدت کوتاهی دیده تصمیم برای ازدواج میگیره؟
خیلی اشتباه بزرگی بود. الان من حدوداً 2 سال الان جدا شدم، هر روز روز نیستش که من خودم رو سرزنش نکنم بابت این موضوع. برای خوب احال اشتباه بزرگی بود که جوان خیلی بقیت جوانش خیلی زمان زیادی تلف شد و قول معروف خیلی درگیرش بود. اول خود رو شکر الان دیگه تقریبا فراموشش کردم و یه خاطره بد در گذشته برام تبدیل شده.
وقتی شما ازدواج کردید حدود 30 سال تو بود، اینشون چند سالشون بود؟
ایشون 9 سال از من بزرگتر بودن، 39 سالشون.
خب حالا اون رو اون ازدواج و اینا که طلاق شده و 2 سالی هم از طلاقتون گذشته، درسته؟
بله، من 2014 ازشون موف کردم و آفیشیالی در واقع مارچ 2015 من از ایشون در واقع تو امریکا جدا شدم.
اوکی.
حالا خواهش میکنم.
نه، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه وسط هستم، یه خواهر 3 سال و نیم از خودم بزرگتر دارم و یه برادر 5 سال از خودم کوچکتر.
خب اونجا یه ذره ساندویچتون ماجرا بوده. حالا به من بفرمایید این رابطه تازهی که راجبش صحبت میکنید با ایرانیست یا غیر ایرانی؟
حالا آقای دکتر، من از همسرم که جدا شدم یه 7-8 ماه بعدش یه ارتباطی رو با یه آقای امریکایی شروع کردم که مثل همسرم که در واقع ایشون هم من اختلاف تحصیلات داشتم، ایشون هم تحصیلاتی فقط تحصیلاتی نرفته بودم کالجون، ولی فوق‌العاده ساپورتیو بودن و مهربون بودن و این منو جذب کرد، چیزی که من تو زندگیم با همسرم نداشتم. و من در
من اگر رفت پارسال کفش نداشتم، امسال 5 جفت کفش دارم، بعد یکی میاد به من کفش میده، میگم چون 5 سال قبل کفش نداشتم کفش میخوام. و شما امتحانای پیچتون هم دادی؟ این چه ارتباط داره با هم؟ بعدم نه، صبر کنید شما یه دفعه قبلم که نشون دادید شیمی مغزتون به هم ریخته، اون دسته گل آب دادید، این دفعه آمدید در امریکا با یه امریکایی که حوصله نداشته و باهوش و زرنگ بوده، درس نخونده، آمدی دفعه قبل میخوام حرف بد بهتون بزنم، دفعه قبل به حساب سیتیزن بودن ایشون آمدی، این دفعه به خاطر امریکا.
شما بفرمایید، شما هرچی دوست دارید.
من معلومه با میگم
ایشون که باز من جدا شدن خودشون باور داشتن که من واقعا اومده بودم زندگی کنم.
من که حرفی ندارم، من که نمیخوام بگم، ولی شد.
4.5 سال با ایشون من تو رابطه، تو ازدواج بودم و نشد. من 2.5 سال قبل از این که جدا بشم سیتیزن شده بودم، ولی خودشون که آدم بودن که شک داشت. حالا من
اونو بگذار به من بگید این آقا چند سالشه.
بله آقای، این هم میخواستم بهتون بگم، این نه تموم شده، این چیزی هم تو خواهد.
نه خب این آقایی که میخواید تموم شده چند سالشه؟ من میخوام ببینم.
ایشون هم 8 سال از من بزرگتر بودن و هستن. من با ارتباطم رو با ایشون کات کردم بعد از اینکه امتحانم رو دادم، برای اینکه حس کردم که خب انسان خیلی مهربون، خیلی سپورتیو، ولی تو یه سری مسائل من دوباره اون آدم قبلی رو به یادم میاره. همچنان همونجوری لجبازی خودشو داره، اصلا حاضر نیستش که کوتاه بیاد. بعدش هم احساس کردم خب دوباره اون
یعنی ایشون صبر، یعنی ایشون نه، ایشون ثابت کردن که نوکر خوبی نیستن. شما میدید دو دفعه گفتید سپورتیو و مهربون. سپورتیو و مهربون وقتی مرد میشه با این ویژگی و تفاوت یعنی نوکر. و بعدم الان دقیقا همین حرف رو میزنید که بعد از مدت متوجه شدم که ایشون حرف خودش کله شق نوکری بوده که نافرمانیم کرده، مثل نوکرهایی که تو برنامه ایرانی هست. مثل عرض کنم که
نه آقای دکتر، به خدا خودش هم به من همیشه میگفت محبتی که تو به من میکنی اصلا شاید از مامانم هم مثلا اونجوری ابراز نکرده.
بسیار عالی، پس سب کنید همینجا باز دو مرتبه، برای که میخواید دفاع کنید. شما اینقدر به این محبت میگردید که تو عمرش نهیده، بنابراین به شما محبت میکرده، هنرش این نبوده و این به خاطر محبتش. عزیز تو دو دفعه راجبه این آدم حرف زدی، به خوبی مهربون و سپورتیف. خب تو از اون مهربون تر بودی، انتظار داری کس کردم به شما. پس چی میگی؟ بعدم سپورتیف شما برای چی بوده؟ دست میزده شما رفتی دانشگاه، خودش نمیرفته؟
دقیقا نه، از این که خب به هر حال من دوره سختی رو داشتم میگذروندم و حالا به هر حال شاید توجیه من درست نباشه، دقیقا همینطوره، محبت میکردم که محبت میدیدم، واقعا این رو بهش اعتقاد دارم، مطمئنم که غیر از این چیز دیگه ای نبوده. حالا به هر حال من اون رابطه رو به علت دلیلی که دوباره نمیخواستم اون مسائل در واقع که با همسر سابقم داشتم شروع بشه و دوباره همون به قول معروف اون پیچ و خمایی که داشتم دوباره تکرار بشه، من این رابطه رو کات کردم و سعی کردم که خب با آدمای سعی کنم که آشنا بشم که از لحاظ علمی آدمای موفقی هستن و زندگیشون رو به پیشرفته، آدمایی هستن که اکتیون و به منم میتونن کمک کنن توی این مسیر، منو موتیویتر بکنن. ولی متاسفانه با هر کسی که آشنا میشم آقای دکتر، نمیدونم مشکل چیه، که اولا که سعی کردم که غیر ایرانی باشه، بعد ازشون با یه آقای آمریکایی.
نه صبر کنید، نه چرا کوشش کردید غیر ایرانی باشه عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، وقتی که با ایرانی، مخصوصا ایرانی که شهری که هستم، اصلا نمیرم تو جمع ایرانی ها دیگه، اصلا نمیرم. یعنی من الان 2 سال از همسرم جدا شدم،
شاید من فقط یه مهمونی عید اونم کجا یک ساعت رفتم سال گذشته که خیلی هم حالم بد شد. نمیدونم احساس میکنم ما تو اون جمعه ها کافر معرفی شدیم، حالا من نیستم اینا آدم ها میخواد یه جوری نگاه کنن. نمیدونم تصورات ذهنی خودمه و شایدم من دیدم که دارم میگم، یعنی برخوردهایی رو دیدم به خاطر همین جمع برام.
چه برخوردهایی رو دیدی؟ چه بر؟
یه جورایی مثلا احوال پرسی هاشون مثلا یه مدلی قشن انگار تهش سوالاتی بود.
خب معلوم هست یه سوالایی میکنن، شما رو تنها میبینن، قبلا شما رو با همسرتون دیدن، میخوان سر در بیارن. خوشم نه بدی و نه بدجنسیست، برحال آدم ها دنبال بهانه میگردن با یکی حرف بزنن، موضوع میگن. برای چی شما اذیت میشید از اینکه ازدواج که جدا شدید؟ و ازدواج که جدا شدید چی شدید؟
مشکل این که آقای دکتر وقتی میرم تو جمع اینجور جمع و وقتی لذت نمیبرم
برای
چه وقتمو تلف کنم؟
من واقعا لذت نمیبرم. من اصلا عزیز صبر کنید، شما آخه شما به عنوان یک انسان مثل بقیه اید، وقتی میگید یه چیزی ازش لذت نمیبرم کاملا حق دارید نرید، ولی باید بپرسید اشکال کجاست. من اگر گفتم عسل میزنم تو دهنم شیرینیشو حس نمیکنم که من نمیتونم بگم من یه آدم یا متفاوتیم یا این عسل شیرین نیست، خب معلوم من اشکال دارم. شما به من ببینید، دو تا مبنای استدلالی داشتید که من اصلا تعجب کردم که شما یه چیزی رو که به یک اعتبار معلوله علت بگیرید. شما به من برمیگردید میگید من با ایرونی راحت نیستم، من میخوام ببینم چرا، چون اون چرایی مسئله است. من اگر برگشتم گفتم آمدم تو این شهر بعد متوجه شدم که آقا یا خانم ایکس هم در این شهر یا حالم بچه من رو من دیوونه هم، برای که اونا نقشی تو زندگی من ابدا به هیچ شکل رو نره که تو این شهر هستن رو نیستن. من دوستی رو همین خط رادیو آمد گفت که خانواده شوهرم منو تعقیب کردن و آمدن و دیگه میدونم که چه خواهد شد. بعد فهمیدم ایشون در لس آنجلسن، خانواده شوهرش مانند تو نیویورک زندگی میکنن. ایشون فکر کرد امریکا مال اونه و با اومدن اونا به امریکا در حقیقت تمام مالکیت و به یک اعتبار حریم خصوصی ایشون شکسته شده. نه عزیز، همینجوری یه چیزایی نگید. من نمیگم چرا نمیرید، من اصلا اعتراضی ندارم که شما بگید من در جمع، ولی من شما باید بدونیم چرا عزیز. یعنی من شما مثلا فرض کنید شما یه مطلبی گفتید، من میفهمم حرفتون این بود که با توجه به شناختی که این آدم ها از من داشتن وقتی من میرسیدن نوع برخوردشون، سوالشون، جوابشون، ای بسا چند تا پسر میخواستن ببینن آیا شما اویلیبل هستید یا نیستید، علت همه کنجکاوی. حتی این میپرسیدن همسرتون کجاست، میگفتید جدا شدن، بعد مطمئن جدا شدید دیگه تموم شده، واقعا اینقدر آدم بدی بود، اون میخواد برای خودش جا پا باز کنه، علیه شما نیست.
درسته،
اون میخواد مطمئن بشه.
من صحبت شما رو قبول دارم، ولی من حتی با ایشون هم موقع هم که با هم بودیم میرفتیم یه جوری اون با بودن با اون یه جوری عذاب میکشیدم. به هر حال حالا نرفتم، یعنی خودم رو دیگه جدا کردم، یعنی درگیر کار و در واقع ارتباطایی که در واقع با دوستایی تو ایران هم همچنان رو سعی کردم نگه دارم، یعنی سر خودم رو گرم کردم با این جور چیزا. خیلی هم داره سخت میگذره، ولی خب به هر حال دیگه راه دیگه نیست. یعنی سعی کردم که نزدیک بشم، ولی وقتی میبینم انرژی نمیگیرم بتر یه چیزایی پیش میاد که به اون روی حساسی که دارم اذیت میکنه منو.
عزیز نه ازش نگذر قربونه. ببین عزیز صبر کن، شما من میگید که من وقتی که میرم اون احساس خوبو نمیکنم، انرژی ازش نمیگیرم. من همه حرفای شما رو قبول میکنم، ولی اشکال شمایید نه دیگر. برای که شما نمیتونید به من بگید، نصب کنید، شما نمیتونید به من بگید منی که میرم با مردم یه رابطه عادی داشته باشم و انتخاب رفتار و رابطم عادیه، این که تو این خیابون که میرم بخوام برم تو این مغازه یا نرم، برم تو این رستوران یا نرم، این غذا رو سفارشم یا ندم، بعد برگردم بگم من تو این خیابون که میرم چون اینجا رستورانه و میخوان یه غذاشون رو من تحمیل کنن و اینو تو حلق من بکنن، اونجا منو به زور میبرن تو، هرچی پول دارم ازم میگیرم، یه کفش میذارن زیر بغلم، میام من دلم میخواد تو این خیابون برم. من اینو میفهمم، ولی آخه چنین نیست عزیز. یعنی شما اصلا چون میخوام خودتون رو متوجه بشم، شما من میگید من میرم تو جمع ایرانی احساس بدی میکنم، کاملا میفهممتون، حرفتون درسته، ولی باید بپرسید چرا عزیز. من باید بدونم من چرا این گونه هستم. شما ببینید باز یه نتیجه گیری که با سرعت کردید از همین قبیل بود که من وقتی که با همسرم میرفتم اون موقع احساس ناراحتی میکردم. بنابراین شما با همسرتون مشکل داشتید، آمدید محیطی که محیط ایرانیه رو به خاطر همسرتون از نظر من کاندیشنینگ و شرطی کردید. یعنی من با همسرم میرفتم اونجا به خاطر اشکالی که با همسرم داشتم در محیط ایرانی رنج میبردم، پس محیط ایرانی مشکل در حقیقت رنج منه، پس محیط ایرانی اگه دور بشم رنج نمیبرم. این دقیقاً داستان سگ پاولوفه. ببینید عزیز، یعنی اون من اونجا با شما، شما به من بفرمایید من نمیخوام ازدواج کنم، بسیار خوب، من نمیخوام با ایرانی رو اصلا ببینم، بسیار، اصلا نمیخوام فارسی ها. من اصلا هیچ حرفی ندارم، اما روزی که خواستید بحث بکنید و روزی که خواستید موضوع رو مطرح کنید، من باید بدونم دلیلم چیه. من نمیتونم بگم که من غذا میخورم گرسنه تر میشم. روزی که شما این حرفو زدید، دکتر میگه ما با یه بیماری جدی روبرو هستیم و باید ببینیم چیه، برای که این قاعده کار نیست که آدم گرسنه با خوردن غذا گرسنه تر بشه. چیه موضوع؟ غذا چیه؟ شما بدنتون چگونه عمل میکنه؟ و این به این صورت نیست که خب همه غذا میخورن سیر میشن، من از اون آدمایی هستم که غذا میخورم گرسنه تر میشم. شما با یه بحثی اینچنین نمیتونید پیش برید عزیز. شما هر بحثی میخواید شما انتخاب کنید، من هیچ نظری ندارم، ولی وقتی یه مطلبی رو میگید من دو تا مسئولیت دارم، یکی در قبال شماست که حرفامو بزنم، و دوم شنونده ای که وقتی شما اون حرفو بزنید من مخالفتی نمیکنم یا نظرمو نمیدم، که خب شاید این نظر و عقیده درست باشه. حالا برای اینکه خاطر من آسوده باشه، شما خودتون رو جمع بود نصب کنید. شما یه دختری هستید که اون وسط ساندویچ شدید، اون برادر 5 سال کوچکتر خیلی شما رو به هم ریخته، شما این نمیدونید، مشخص است که پیداست، یعنی اون ساندویچی که میگم کاملا شدید. بذارید ما اصلا پیام ها رو بشنویم، گرچه کمی زوده ولی اشکالی نداره، پیام ها رو بشنویم. شما هر جور که دوست دارید عزیز، به گونه‌ای که خودتون مایل هستید، موضوع یا مسئله یا پرسشی دارید مطرح کنید، من با کمال میل در خدمتم. روی خط باشید لطفا. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز.
من در مورد اون مسئله که شما فرمودین که دلایل چیه که تو جمع ایرانی ها نمیری، یا اینکه به هر حال چی اذیت میکنی که جذب نمیشی، حقیقتش من اینو خواستم براتون مطرح کنم. من حقیقتش این مشکلی که هست خیلی اینجا تفریه اینو داره که همه آدم ها رو با تایتلشون میشناسن، یعنی براشون مهم نیست که این آدم پرسنالیتیش چجوریه، فقط این که نمیدونم دکترای فلان رشته ای رو داشته باشه. توی جمعه که بطرن شبشه ای که میدیم خیلی این رو مطرح میکنم و من از این حالت اصلا خوشم نمیاد، یعنی حس بدی میگیرم که چرا باید آدم ها رو اینجوری ارزیابی کنم. و دومی که تو برخوردارشون خیلی به واسه فیک برخورد میکنن، یعنی کسی رو هنوز ندیده و نشناخته به قول معروف کامپلیمنت میکنن، قربون صدقه میرن، فقط به خاطر اینکه طرف چه میدونم دکترای فلان رشته رو داره، اصلا بدون شناختن، بدون آشنایی و نمیدونم، یعنی ته رابطه ها هیچی نیست، یعنی رابطه ها خالیه. من یاد یک آدمی هستم که وقتی که با اینجا یکی دو نفر ایرانی هستن که باشون دوستم، بعد با هم میگیم که وقتی میشینی صحبت میکنی همشون به من میگن تو آدمی هستی که برای دوستی همه کار میکنی، انرژی خیلی زیادی برای دوستی میگاری و خیلی سعی میکنی محبت کنی، ای کاش آدم ها قدر این محبت تو رو بدونن. و اون رو به حساب من شده با بعضیشون گرم گرفتم، محبت منو به خاطر عدم اعتماد به نفسم، به خاطر اینکه شاید من کم بوده مثلا یه سری محبت رو به دارم گذاشتن و به خاطر همین کار کردم. یعنی حالا نمیدونم
حرف بد بزنم
قبول داری.
حرف نه عزیزم، اصلا حرفا خیلی، ببین عزیز، حرفا نه تنها بد و غلط، خطرناک. شما ببینید دارید چی میگید. جمله اول این است که اینا مردمانی هستن که به مدرک هم میاد، خب میدن که میدن. بعدم حالا اگر شما دیپلم نداشتید میگفتید من احساس برای شما که دانشجو دوره دکترایید، یه سال دیگه هم تست میزنید دکتر. این اول. دوم که حرفتون این است که مردم به ما میرسن فیک هم. فیک نیستن، مردم آداب و ادب اجتماعی رعایت میکنن، تعارف میکنن. سوم این که شما حرفتون این است که من دوستانی دارم که اونا میگن هیچ کس قدر محبت تو رو نمیدونه که من برای محبت چه میکنم. اصلا اونا چه تجربه، اونا که در همین فیک بازی رو در میگه که چیز بیخودی راجع به شما میگن. شما مثلا رنج 5 ساله که برای یک کسی کشیدید که محبت کردید و اون از خبر دارن که این حرف رو میزنن چه؟ خب شما دارید یه حرف دیگری رو که یه حرف عادی هست رو که شما که تشنه شنیدن هستید به شما میزنن. بعد از اون اصلا همه حرفای شما درست. این که آدم تصمیم نمیگیره بره سراغ یه جامعه‌ای که اصلا نمیشناسه و بخواد ازدواج کنه با گروه دیگه‌ای که اصلا نمیدونه چی هست و بعدم به بهانه این که فیکن، شما میرسید به یه آدمی دلش میخواد نوعی از گفتگو داشته باشه، برای که در جوامع و فرهنگ‌های مختلف هست که آدم‌ها خودشون رو یه جوری ارائه میدن، یکی این ارائه رو در ظاهرش میده، که در آرایشش میده، که در توانایی هوشیش میده، که عقلیش میده. علاوه این چیز عجیب و غریبی نیست. بعدم اگر بعد میگید میرم شب شعر، اونجا متوجه میشم که گفتگوها روی مدرکه. یعنی چی؟ یعنی میگن تمام فوق لیسانس ها و دکترها حق دارن شعر بخونن، دیپلوم ها برن بیرون بعدن. آخه عزیز این چه نگاهیست که شما دائما دارید اون پروجکشن مربوط به خودتون رو به دیگران نسبت بید. اصلا برفرض که اونا باشن، آزاری به شما نمیرسه. بنده برم یه جایی ببینم که آدما اهمیت میدن به بلندی یا کوتاهی قد، آدما اهمیت میدن به ثروت، به من چه؟ من چرا باید رنج بکشم؟ من اگر نسبت به این موضوع حساس نیستم، برام چه فرقی میکنه عزیز؟ شمایی که تو امریکا بودید، امریکایی که به چیزای اهمیت نمیده، این که شما اونا رو بگید اهمیتی براش نداره. روزی که من یه خانم آقای برگشت گفت رفتی مهمونی آقای دکتر اونجا و همه جواهرات رو بزر بودن، یک نمایشی خود نمایی، من میبینم خودش از همه مشکل بیشتر با راجع به جواهرات داره. برای چی براش مطرحه؟ من اگر داشتن و نداشتن جواهر برام مهم نیست، کسی که میخواد جواهرش من نشون بده بده. بنابراین ببینید عزیز، اینا نشون دهنده یک عدم رضایت درونی است که شما بی خودی برای خودتون درست کردید و این از پا درتون میاره. و به همین جاست که تو ازدواج اول هم به نظر من به خاطر یه نگاه سطحی دیگری به اینجا رسید. یعنی شما دارید به من یه چیزی میگید عزیز که من به دلیل شرایط کودکی و از نظر من جایگاه شما در خانواده با فاصله ای که با خواهر و برادر یا با برادر و برادران یادم نیست، بزرگ پسر بود یا لفت خواهر
بزرگ خواهرم
بسیار خواهر برادر، شما وسط له شدید و شما برای خودتون یه دنیایی برای ارزیابی خوب و بد و درست و غلط کار دستتون میده عزیز. روزی که من آمدم گفتم ملاک یه آدمی فرض کنید به وزنشه یا به پول پیراهنشه، بعدن گرفتار میشم. من فقط اون هشدار میتونم به شما بدم و علاوه بعدم این که شما از جامعه ایرانی، یعنی حرفی که زدید تمام من شما رو به اینجا رسون که من نمیخوام مثلا با برم تو جامعه ایرانی، مثلا اونو میفهمم ولی چراییشو آدم باید بدونه. بعدم شما اگر به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من توجه کنید، خواهید دید که روزی که شما بگید من با 5 تا ایرانی رفتم بیرون، خیلی هم خوب بوده، بعضیشون هم واقعا نزدیک شدن، بعضیشون درشون یه چیزایی دیدم ولی متاسفانه به دلایلی رابطه ما نشد، بعد من سر کارم با یه امریکایی آشنا شدم، یه 6 ماهی با هم بودیم، ذره او به من و من به او توجه کردیم و علاقه من شدیم، والا یه سال نیم از اون ماجرای یه سال گذشته فکر کنیم می‌خوایم با هم ازدواج کنیم، من هیچ اشکالی تو ازدواج شما با یه امریکایی نمی‌بینم، برای که شما با ایرانی مسئله ندارید، یه امریکایی هم سر راهتون پیدا شده ازدواج کردم. روزی که شما من برگشتید گفتید من نمی‌خوام با ایرانی ازدواج کنم، می‌خوام با امریکایی ازدواج کنم، این به خاطر نیست که امریکایی خوبه، به خاطر اینکه شما یه تصویری اصلا اگر درستم باشه از ایرانی بد دارید که اونجا گرفتاری. من همیشه عرض کردم اگر من برگشتم گفتم من در لس آنجلس زندگی میکنم، غیر از لس آنجلس هم هیچ جا رو نمیخوام، خوشحالم که اینجا هستم، تا آخر عمرم هم احتمالاً اینجا خواهم بود، بعد یه دفعه اومدم به شما گفتم یه کار فوق العاده خوبی تو نیویورک پیدا شده که اصلا باورم نمیشه من دارم از لس آنجلس میرم، شما باید قبول کنید کار خوبی در نیویورک پیدا شده. ولی اگر من برگشتم گفتم من از لس آنجلس بیزارم، آرزو میکنم یه روزی از اینجا برم، مثلا روز شماری میکنم که اینجا نباشم، بعد به شما گفتم اتفاقا خبر خوشی هم دارم در نیویورک یه کار خوبی برای من پیدا شده، شما باید بدونید دروغه. به همین جد است که شما روزی که من بگید من با ایرانی مسئله ندارم ولی شرایط به صورتی در آمد که با امریکایی ازدواج کردم، اصلا مشکلی نمیبینم توش عزیز. ولی روزی که شما بدارید این حرفا رو به من میزنید، مجبورم به شما بگم از 10 مورد 9 موردش ازدواج شما با خارجی غلط‌تر از ازدواج با ایرانیه و اینو you have to be careful and watch it. من اونو نگرانم عزیز. و بعدم میخوام به شما بگم ببینید عزیز، شما به دلیل یه نگاه استدلالی خاص که تو دوستانی با تحصیلات فیزیک و شیمی و ریاضی میشه نتیجه گیری هایی میکنی که در سیستم جهان فیزیکی و یا طبیعی و بی جان درسته، ولی اون استدلال اینجا پیاده نمیشه، برای که در اینجا 2 به اضافه 2 مساوی 4 در برخی از موارد نداریم، نه 2 داریم نه اضافه داریم، نه 2 داریم نه مساوی داریم نه 4. و به همین جاست که باید مواظبش بود. اینه که من تنها حرفی که به شما میزنم اینه، چون نگران این برداشت و دریافت شما هستم که اذیتتون کنه، یعنی بندازتتون، یعنی اینا زمینه ایست برای افسردگی و خشم. 2 نگران این هستم که یک اشتباهی بکنی. 3 به شرایط سنی شما نگاه میکنم که اگر قصدتون تشکیل خانواده و فرزنده، شما بیش از این نمیتونید اشتباه کنید. یه اشتباه دیگه که 3-4 سال شما رو درگیر کنه، بعدن ماجرای زندگی خوب رو برای شما و یا داشتن فرزند و همسر رو اگر چنین نظری دارید میبنده. برای نمیخوام اشتباه کنید و به همین جاست که حرف من به شما اینه که اولا یه مقداری بیشتر، گرچه الان درسایی تو کار دارید ولی اگر فرصتی پیدا کردید تو این زمین های مقدار بیشتر بخونید و بدونید و این نگاه رو بدونید، تصمیم گیری و نتیجه گیریاتون، یعنی اون wrong conclusion ها کار دستو میده. شما اگر به سیدی افسردگی من نگاه کنید، اون 14 تا در حقیقت تفکر، تعقل، اندیشه، باوری که موجب افسردگی میشه شما اونو دارید. نتیجه گیریاتون برای من مسئله است عزیز، یعنی شما 2-3 جام نشونش دادید. یعنی این اون چیزیست که من رو نگران میکنه که حتی اگر داده های شما درست باشه، اون ستاده های شما از این داده ها درست نیست و نمیخوام اذیت بشید. بعدم برخلاف تصورتون عزیز، شما بسیار شکننده. شما به گردن کلفتی خودتون نگاه نکن، من شکنندگی شما رو میبینم. شما بله مثل یه لیوان شیشهی سفت و محکمی تو دست، لیوان کاغذی نیستی، ولی اگر روی یه سنگ فرشی خوردید خرد میشه. من اونو نمیخوام.
حالا من نمیخوام دوباره استدلال کنم ولی موضوعی رو میخوام براتون تعریف کنم.
یه کمی باید بلندتر صحبت کنی عزیز.
موضوعی رو براتون میخوام تعریف کنم که هفته پیش برام اتفاق افتاد و هیچ استدلالی هم پشتش نمیذارم، فقط به صورت یه اتفاقی که افتاد فقط تعریف میکنم. من حقیقتش چرا که من ایرانی دوست دارم ولی من پیش اومد، نمیخوام بگم بر اساس این آدم، باز نظرم انگار اینجوری تاییدی بود تو رو نظرات دید بدی که داشتم نسبت به یه آدم ایرانی که بخواد بیاد تو زندگی من. نه این نبود، من واقعا با دید خوبی رفتم و چقدرم خوشحال شدم که وقتی که باشون آشنا شدم. ایشون هم پیشتی مکانیک بودن و تو یه شهری یک ساعتی شهر خودم درس میدادن، تازه به شروع به کار کرده بودن. بعد ایشون خیلی محترمانه با من شروع کردن، اول چت کردیم، بعد از من شماره گرفتن، به من زنگ زدن، بعدی که یه هفته 10 روز هر روز به من زنگ زدن، مدت طولانی حرف میزدن، فیستایم میکردن خیلی، یعنی طوری. بعد ایشون هم جدا شده بودن از همسرشون، بعد همسن من بودن. بعد در مورد کار کلی حرف زدیم، دیدیم خیلی چیزای مشترک، یعنی مثلا خیلی خوششون اومده بود، یعنی توی که اصلا هم طوری حرف میزدن و طوری اصلا خوشحال و کی ببینم تو از این حرفا، که گفت من اگه اجازه بدی من، چون خب ببینیم همه فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا اینکه از جای دور بخوایم حالا صحبت کنیم. بودم باشه اگه دوست داری خب بکن میتونی بیای با فلو اما ببینیم. بعد اومد و دیگه همو دیدیم، آی دیتور ایشون اومد من دید و رفت، یعنی اصلا نمیدونم چی پیش اومد. بعد که برش توزیدم گفتم ببین، من اینقدر دختر دو آدمی هستم که من اینقدر بزرگ شدم که تو اینجا اینقدر حتی طرف من برگرده بگه تو تایپ من نیستی، من اصلا ناراحت نمیشم، ولی این که من دوست دارم که اینقدر شهامنشو داشته باشی و بگی. و من از اول باز به قول معروف اکرام حجت سرم گفتم در هر شرایطی ما تو هر مرحله از چیزی که هنوز شکل نگرفته ولی اگه بخواد ریلیشنشیپ بشه، اگه تو هر مرحله استاپ کردیم باید برای هم توضیح بدیم، نه اینکه رامون رو بکشیم. یه جور بیحرمت، یه جور بیحرمتی به، یعنی به جفتمون بیحرمتی، به وقتی که تو گذاشتی، حتی برای وقتی که خودت گذاشتی داری در واقع اون ارزش قائل نمیشی. و این آدم این کار کرد و نمیدونم به خاطر اینکه حالا نمیدونم، اول به من گفته بود که من خب مثلا من مشروب میخورم، بعد مثلا پیش بیاد مثلا سیگار میکشم. بعد من قبل از اینکه ایشون بیاد، من یه ساعت قبل همسر سابقم به من زنگ زد، من هنوز تو ایران از اومدم جدا نشدم، من اینکه من بخوام مهریم از این آدم بگیرم چون خیلی اذیتم کرده و اون آدم فوق‌العاده مادیه، میخوام یه جورای اذیتش کنم چون خیلی اذیت شدم آقای دکتر.
و من از پای تلفن ایشون هزار تا چیز مختلف به من گفت، چیزایی اصلا بد و بیرایی که اصلا نمیتونم براتون بگم چقدر زشت شد. من تلفن رو قطع کردم و چون میدونستم آدرسم رو داره، یه جورایی احساس کردم که این آدم دیوونه است، چون تهدیدم هم کرد تو چه تلفن. من به پلیس زنگ زدم، برای پلیس توضیح دادم، گفتم اینجوری این آدرس من قبلا سابقه روانی داره، بیمارستان رفته و به کسی هم شده که تهمت زده، طرف رو تاریکی زده و انداختنش مثلا یه مدتی نگهش داشتن. اینا رو داره و من میترسم این دیگه الان دیگه افسارش میگن چی میگن گوستیست رو پاشه بیاد مثلا کاری بکنه. بعد دیگه من اورا پروتکشن گرفتم از این آدم روز در واقع دو روز بعدش، ولی همزمان که این آدم میخواد بیاد این اتفاق برای من افتاد و من جلوی آدم حقیقتش میبردار خب سر و خوردم و اینا. بعد نمیدونم اون بود یا چی بود که آدمی که اسکرم بودم خیلی خوشحال بودم، گفتم چه خوبه که اینم جدا شده، ما میتونیم با هم دیگه هیچ چیزی نداریم نسبت به هم دیگه. فوق‌العاده عکسی و آدمی که قادر 10 تا مقاله است، یعنی اصلا یعنی آرزوهای انگار من یهویی کازه به این آدم وابسته شدم و یهویی همه چی به هم ریخت و واقعا هم نمیدونم. بعدم به من گفت من اومده بودم فقط یه شهرتو بگردم و یه هنگاوت ساده بود، من نمیدونستم تو اینقدر میخوای اون قضیه حساب کنی. گفتم تو اونجوری با من حرف میزدی، چه زبون چربی، چه کار، چه حرفایی تو به من نزدی، تکسات همه هست. و اگر تو خوب ببخشید من فکر کنم تو احساساتم یه ذره زیاده روی کردم به همین راحتی آقای دکتر. و من اصلا
آخه عزیز ببین، من به تو گفتم من نگرانم، تو دو سه تا مسئله رو با هم باز داری مخلوط میکنی. اول شما میگید با این آدم بسیار نزدیک شدی، یعنی در یه حد ذهنی، و بعد میگید همچی چیز ساختم که به خودشم گفتید. خب اشتباه است، این نشانه خوبی تو نیست، نشانه خالی بودن تو. دوم تو آمدی گفتی که من یه قاعده ای دارم که فکر برم قاعده درستی، بعدم برش استدلال کردی که وقتی دوتا آدم از هم فاصله میگیرن بگن چرا، نه همچی قاعده ای نیست، ضرورتی هم نداره. یه آدمی آمده بعدن متوجه شده دو چیز، تو یه عیبی داری ولی نمیخواد به تو بگه، دماغت مثلا خیلی کوچک و اندازه است، یا متوجه شده اصلا در حد تو نیست، تو ازش از سرش هم زیادی رفتی و نمیتونه بگه من... نه صبر کن عزیزم، نه نه ببین عزیز، اشکال کار اینه که تو داری قانون وضع میکنی که دیگران باید اینگونه که من میگم عمل. سوم تو خودت داری میگی تو اون شرایط با همسر سابقت که تازه حرفایی که زدی تند و تیز بود که نمیدونم پول داره و مادی از تو میخوام پولشو بگیرم و اذیتش کنم داره. بعد وقتی اون آدم اومده، آمده یه کسی که از یه ازدواج در اومده میتونه بسیار آدم آرومی باشه، یه دفعه آمده با یه در مقابل یه دختری است که هنوز داره بار ازدواج و طلاق گذشتهش رو به دوش میکشه، فشاری که روش بوده او رو تبدیل کرده به یه آدمی، نه اینکه مشروب خوردن تو از درو ای بسا اشکال داشت، مشروب خورده و ای بسا تو اون حال یه حرفای زده کارای کرده که فکر او مای گاد این دیگه کیه. عزیز آخه تو اینا رو هیچ به حساب نمیاری، ازش نتیجه گیری ایران ایرانی رو میکنه.
کاملا آگاه بودم، اصلا من به اون حدی نرسیدم که بخواد از اینا، من فقط یه گلاس شراب بود که اصلا یه چیزی که همه سر بعدی غذایشون ممکنه که خیلی ها این کار انجام
نه اصلا من تو رو باور نمی کنم. اصلا... عزیز من قربونت یه ذره به خودت بیا، اگر این شرابی که تو خوردی یه چیز عادیه که از نظر من که البته نخوردم هست، اصلا برای چی تو اونو مطرح میکنی که من به خاطر شرابی که خورده بودم شاید شده؟
میگم شاید
عجیب. آخه عزیز
پیش من ببینید شما اگه بدونید این چقدر خوشحال بود که میخواست
بیاد. خیلی خب آمده بعدن دیده حد و سطح تو نیست و از سرش هم زیاده، چی میگی؟ ای به تو نیست، حسن تو. خیلی خوب
تو تلفنش به من گفت آرزو خیلی هستی، هم زیبایی هم تحصیل کرده.
البته از جان من بگو بد اخلاق و بدم هست، اونو ندیده من دیدم. بنابراین عزیز اینقدر حکم صادر نکن، من قبلا به تو گفتم باز wrong conclusion. عزیز من استدلالای تو خیلی شلوغ قلوغه. بعد ببین عزیز من دقیقا حتی ما که با هم صحبت کمی داشتیم میتونم ببینم اینجا و اونجا، یعنی درست بس که من متوجه شدم تو فارسی بلدی، خب اینقدر آشکاره و تو بعدم به حساب خودت حالا اومدی در مقابل حرفایی که ما به هم زدیم اومدی یه به قول معروف یک دلیل محکمی که دیگه از این محکم نبود برای شروع کردی همجور قاعده ساختن. اصلا این آدم اصلا به تو مربوط نیست. این آدم از زنش جدا شده، یه دوست دختری هم داشته به هم زده، روز قبل از این که بیاد اون زنگ زده اظهار پشیمانی کرده، اینم فکر کرده خب بهتره بیام حالا که به تو قول دادم بیام بعد برم دنبال کارم. اصلا به تو مربوط نیست اصلا. یعنی اون اصلا خودش شاید مسئله خودشه. من آدمای دیدم که گفتن رفتیم سراغش، رفتیم خونه و زندگی، دیدم بابا من از عهده این بر نمیام. این نه اینکه بیشتری یا کمتری، من اینجوری که این زندگی میکنه نمیتونم زندگی کنم. این گونه که این میخواد من نیستم. اتفاقا نظرش هم درسته و خوب آدم اون گونه هم باشه، ولی من نیستم. بنابراین مواظب خودت باش، حالت خوب نیست. از این استدلال هم نکن، نمیخوای با ایرانی ازدواج کنی نکن، ولی فعلا لطفا با خارجی یا امریکایی هم ازدواج نکن. یه چند ماهی صبر کنی، کمی هم بیشتر بخونه بدون. امیدوارم حالت بهتر بشه، ولی بسیار خوشحال شدم با تو. مرسی ازت. خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار.
من ممنونم. خدا.
چنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اما که مگو پنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. نوبت من
بعد خواهش کنم بفرمایید.
من خواهش کنم آقای دکتر، من یه مشکلی دارم در رابطه با پسرم. پسره که 40 سالشه، من خودم 60 سالمه، 3 فرزند دارم، 2 دختر و 1 پسر، هر 3شونم ازدواج کردن، متأهلن.
بچه ها سنشون چیه؟ پسرتون 40 سالشه، 2 دختر چند سالشونه؟
دختر بزرگم 3 سال از پسرم بزرگتره، دختر کوچیکم 4 سال از پسرم کوچیکتره.
بله میفرمون.
یعنی اون فرزند وسطکه.
متوجه شدم.
بعد من خودم 60 سالمه، 10 سالم هست که شوهرم فوت کرده. بعد هیچ خوشبختانه مشکل بوده همه چی، ولی خودم همینجور ریز ریز مشکلاتم رو حل کردم و وابسته به هیچکی نشدم. اما مشکل من با این پسرم اینه که خیلی دروغ میگه آقای دکتر. یعنی از بچگی دروغ میگفت، نه که این دروغش مال حالا باشه، ولی اون موقع اگه دروغ میگفت به خاطر یه دونه مداد مثلا دروغ میگفت، الان خیلی رفته بالا. تا حالا چندین بارم سرش به سنگ خورده، باز من هندلش کردم، کاراشو انجام دادم، ردیف کردم، همه کاراشو، همه هم دوستش دارن آقای دکتر. بچه بسیار مهربونیه، خیلی، من نمیدونم چجوری بگم، یعنی هر کسی اینو میبینه میگه ما اینو میبینیم مثلا چقدر این بچه محجوبه، نجیبه، از این صحبت ها. اما اینقدر این میگم دروغ میگه، بلند پروازی میکنه، اصلا حساب و کتاب دستش نیست، اصلا نمیدونه انگار رقم چی چیه، پول بهره‌ای میره میگیره، تمام هستیشو سر این چیزا به باد میده. الان مشکل من با این اینه که خب یه خونه داره، الان گیر داده که من این خونه رو میخوام بفروشم، پولشو بذارم سپرده ثابت، من نمیتونم کار بکنم، من اصلا بلد نیستم، من هر کاری میکنم خراب میکنم. میگم بابا آخه تو چرا یه همچین فکری میکنی؟ تو مشکلات بقیه مردم رو نمیبینی چجوریه؟ الان با این دارم به عجله میرم ایران که بهش ازش خواهش کردم، گفتم مادر، چون همه میگن اصلا تو رو یه جور دیگه دوست داره، ولی چه فایده این دوست داشتن جز این که منو عذاب میده؟ گفتم تو دست به هیچ کاری نزن، هیچ اقدامی نکن تا من جمعه میرسم ایران. اون جمعه که رسیدم، وقت هر کاری خواستی بکنی بکن. اولش همه رو باش که صحبت میکنم میگه نه خیالت راحت باشه، همه چی خوبه، مامان نگران نباش، البن من بعد همیشه کمک تو میکردم بعد از فوت پدرم، ولی خیلی ازت شرمندم که کمکت که نکردم هیچی، بارت هم اضافه کردم. اینا رو همه رو میگه، ولی 2 مرتبه میره سر خونه اول، هر کاری دلش میخواد میکنه. خیلی کم توجه آقای دکتر، تمرکز نداره و زود از یه مسئله خسته میشه، میزنه به سیم آخر، یه دفعه میگه اصلا مالمه، دلم میخواد آتیش بزنم بریزم دو، به شما چه؟ خب ولی عواقبش مال کیه؟ مال منه. بهش میگم فراموشکاره، همه رو دور میزنه، همه رو میبیچونه. یعنی تمام کسانی که الان باهاش مثلا تو کارن، ارتباط مالی دارن، از نزدیکای خودمون، این اصلا میگن ما هر جوری میخوایم به این کمک بکنیم، یعنی واقعا هدفشون کمک کردن بهشه، میگن ما هر جوری میخوایم به این کمک کنیم این ما رو میپیچونه. یعنی الان بهش میگن که فرزن فردا یه قراری داریم، باز همه حرفاشون رو میزن، میگه باشه حتما، اصلا نمیره و خبرم نمیده که نمیام، هر کیم هر کاری بهش بگه میگه میکنم. بهش میگم مادر وقتی تو در توانت نیست این کارو بکنی چرا بی خودی میگی میکنم، وقت بد نمی کنی به طرفم خبر نمیدی که بابا من الان نتونستم این کارو برای تو انجام بدم. همجور نگاه میکنه، میگه آخه خب دلم میخواد انجام بدم. میگم وقتی نمیتونی همون موقع بگو نه، چرا بی خودی خودتو دروغ و جل نشون میدی به خاطر یه چیز خیلی پیش پا افتاده. میگه میدونم راست میگی ولی من نمیتونم بگم نه چون میخوام واقعا انجام بدم ولی نمیشه.
ببینید عزیز،
سوال من از شما اینه که من الان دارم میرم ایران، بعد خواهرش برای تحقیق کرده ایران یه کلینیک پیدا کرده برای همین روان پزشکی و نورو فیدبک و از این چیزا، آیا به نظر شما این نیاز داره به دکتر یا مسئله چیز دیگه ایه؟
بله ببینید عزیز، مردمانی هستن که با دو چیز به جای واقعیت زندگی میکنن، یعنی من به جای این که ببینم واقعیت چیه، مثلا اینجا 5 نفر نشستن که این واقعیت 1, 2, 3, 4, 5، یه عده‌ای با رؤیا و خیال زندگی میکنن، یعنی میگن دلم میخواست و ای کاش به جای این 5 نفر 50 نفر. دوم یه عده آدم دیگه ای هستن که به دلایلی با احساسشون زندگی میکنن، یعنی من چون یه احساس خوبی دارم پس اینا 5 تا نیستن 10 تا هستن، یعنی ملاک واقعیت یا ملاک تشخیص و اندازه‌گیری واقعیت احساس منه. من چون در امریکا بهم خوش بگذره امریکا جای خوبیه، چون در امریکا به من بد میگذره امریکا جای بسیار مزخرف و بدی. حالا فرزند شما این دوتا رو با هم مخلوط کرد، یعنی فرزند شما دنیای خیال رو و احساس رو به جای واقعیت گرفته، بنابراین به راحتی دروغ میگه، به راحتی تظاهر میکنه، به گفته شما یه جوری با مردم برخورد میکنه که فکر کنن مهربونه که اصلا نیست، و بعد چون مواظبت و مراقبت از خودش و دیگران رو نمیکنه، واقع بینانه تصمیم نمیگیره، فکر میکنه میتونه از این کوه با سرعت بدوه بره بالا، بعد از 5 دقیقه چون با سرعت میره نفسش میگیره اونجا میشینه، کارا رو شروع میکنه، وسط کار ول میکنه، اصولا توانایی این که کار رو تداوم ببخشه، رنجش رو ببره نداره، و از این حرفایی که الان شما دارید میزنید. بعدم جایگاهش تو خانواده وسط 2 تا دختر بوده، از کودکی باید ثابت میکرده که مرده و از اونا بهتره، از بزرگه توانش بیشتره، از کوچیکه 2 پسر بهتریه، این جدال رو داشته با خودش اومده. ریشه مسئله عزیز در 2 قطبی بودنشه، یعنی فرزند شما منیک دیپرشن داره، یعنی برخی از اوقات اوج میگیره، خوشبین، مثبت، امیدوار، از عهده همه کارا برمیاد، بعد هواپیماش سقوط میکنه، وقتی سقوط کرد حالا بدبین و منفی میشه ولی یاد گرفته خودشو بکشه بالا. بنابراین شما با یک فرزندی روبرو هستید که از یک طرف زمینه بیماری داره، حتی حد و مرز رو نمیشناسه، بسا اختلال شخصیت داره، از جانب دیگه به دلیلی که برمیگرده به شرایط ارثی و خانوادگی اصلا با واقعیت کاری نداره، یعنی دنیا براش تخیلاتشه، آرزوهاشه، ذهنشه، احساسشه، و شما گیرید و با صحبت و سخنرانی از اون قبیل که معقول و متین و منطقیه که شما گفتید فایده نداره. این درست مثل این که شما بخواید این حرفایی رو که زدید به کسی بگید که اصلا فارسی بلد نیست، برای اون فرقی نمیکنه، یه ژاپنی، چینی حرفای شما رو میشنوه، بعدم به زبان خودش یا به انگلیسی میگه تانک یو، میره دنبال کارش. پسر شما مینه، نه احتیاج به یه دکتر روانپزشک و دارو نمیخواد، احتیاج به نورو فیدبک و اینا نداره، احتیاج به این داره که یه روانشناس اولا ارزیابی کنه ببینه چیه، آیا مسئله فرض کنید شیدایی و سرخوشیه، چون من اونو درش میبینم، آیا اختلال شخصیته، و بعد با توجه به اونا ببینن براش چه کار میشه کرد. اختیار داشته باشه همه چیز رو برباد میده، برای که یه آدمیست که تحمل رنج و درد رو نداره، یه آدمیست که همه لذت و شادی رو امروز میخواد، یه آدمیست که میخواد در حال لذت ببره، بعدن هرچه شد شد، و بنابراین تا یه زمانی که اوضاع تا حدودی خوبه و ضمناً از پسنداز و سرمایه‌ای که داره استفاده میکنه ایام رو میگذرونه، ولی روزی که اینا تموم شد اون موقع است که در حقیقت به گل مینشینه و گرفتاری پیدا میکنه. الان هم کاری که داره میخواد بکنه که خونه رو بفروشه بعد بگذاره تو بانک بهره نمیدونم 17% 20% بگیره، بعدم کار نکنه، بعدم این آدم با این همه توانایی که از یه نظر داره بگه من هیچ کارم به هر کاری دست بزنم خراب میشه، در حقیقت اون سقوطش عزیز. و بنابراین موضوع جدیست، با سخن و سخنرانی اینا خوب نمیشه. شما اگر فقط بتونید اختیار این که اونجا رو به فروشه رو ازش بگیرید، حداقل نمیذارید به خودش آسیب بزنه، ولی اگر اون کار رو نتونید بکنید و اون بتونه خونه رو بفروشه و بذاره تو بانک، بعدم به تدریج ذره ذره میره از اصل بر میداره و چون دروغگو و پنهان کاره، یه رفعه بعد از 2 سال متوجه میشید از اون پول هم هیچی نمونده.
البته میگه که من این پولو، من خونه رو بفروشم پولشو یه حساب 2 امضایی، یعنی با امضای تو باز میکنم و حق برداشتم فقط تو داشته.
بنابراین بعدن هم میره امضای شما رو جعل میکنه، بعدن هم میره میسازه پولا رو میگیره. نه عزیز، اینا دقیقا نشونه.
آقای دکتر، بعدم اینو باید زودتر به خدمتون عرض میکردم، عمش دوچار بیماری شیزوفرنی.
بله، علائم اونو نشون میداد. ببینید
بعد اون پسر من تو دوران بچگیشم همیشه یه تیک عصبی داشت، یعنی یه مدت موهای سرشو میکند، یه مدتی چشمک هی میزد، تیک عصبی زیاد داشت، یعنی تو هر مقطعی یه جوری. و من همیشه براش، یعنی واقعا همه کاری من و پدرش براش کردیم، ولی متاسفانه تو دوران بچگی پیش روان پزشک روانشناس نبردیمش چون به ذهنمون نمیخورد. و در ضمن محیط زندگی ما کاملا محیط آرام بخش و سلامتی بود، یعنی هیچ گونه تنشی تو زندگی ما نبود خوشبختانه. ولی من نمیدونم این یه نفر چرا.
نه ببینید عزیز،
اطرافیانمون اصلا دروغ گفت.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. من همیشه مثالی که زدم اینه، وقتی در یه خانواده ای اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی هست، یه بمبی منفجر شده، حالا از راه دور صداش اومده، نزدیکتر شیشه‌های خونه ما رو خورد کرده، نزدیک دیوار خراب کرده، تو زده دست و پای منو قطع کرده، فرزند شما آسیب ارثی دیده عزیز، به محیط ارتباطی نداره، به تربیت ارتباطی نداره، فرزند شما یه مایه‌ای برای گریز از واقعیت داشته. ببینید اصلا اسکیزوفرنی یعنی چی؟ یعنی دوپاره شدن مغز. اسکیزوفرنی یه مشخصه اولش اینه، نه دو قطبی قصه دیگه. اسکیزوفرنی مشخصه اصلیش چیه؟ مشخصه اصلیش برهم زدن واقعیت. فرزند شما عرض کردم با خیال و با احساس جهان رو میبینه، بنابراین کسی رو که دوست داره قدش 3 متره، کسی رو که دوست نداره نیم متره، اشکال کارینی. و به همین جد است که او در یه جهانی زندگی میکنه که بر مبنای احساس شد. درست مثل اینکه شما بیاد برگردید بگید ما آدم ها رو تو امریکا که بینم اگر دینشون هم دین منن خوبن، اگر نه یه آدم های کج و معوجی هستن مثل میمون میمونن. یعنی به این راحتی جهان رو میبینه. اینه که کار شما نیست، اینه که یه روانشناس خوب میخواد که کمکش کنه که ببینه واقعا کدامه. احتمالاً اسکیزوفرنی که در خانواده است خطر بایپولار دو قطبی رو به بچه ها میده، همونطوری که استراب و وسواسی که یا تیک عصبی که شما میگید رو داده. یعنی همه اینا به هم میخوره عزیز. یعنی شما دارید به من یه ماشین نشون میدید که این ماشین خورد و خمیره. خب من مطمئنم تصادفی کرده، تصادفم گفتم به خاطر کار محیطی و تربیتی میتونه نباشه، جایگاهش تو خانواده خوب نبوده، یعنی وسط دوتا دختر گیر کردنش مسئله بوده، ولی این تقصیر کسی نیست. اون چیزی که اتفاق افتاده زمینه ارثیه، یعنی شما یه فرزندی دارید که راحتتون هم در مغز خرابی داره، آسیب مغزی عزیز و به شما هم ارتباطی نداره، بنابراین با سخنرانی هم حل نمیشه. شما هر اندازه مهربون و خوب باشید هیچ ژاپنی حرفای من و شما رو نمیفهمه، اصلا هیچ ارتباطی با هم. بنابراین اگر میتونید دکتر خوب، نه دکترای معروف، چون چند تا دکتر معروف در تهران هستن که من بعضی وقت وقتی آثارشون دیدم مثلا مات و مبهوت موندم معروفیتشون از چی است، ولی دکتر خوبی که بشه روش حساب کرد از نظر علمی، فرزند شما احتیاج به کمک داره و الا همه چیزو برباد میده، زندگی خانوادگیشو نمیدونم بچه داره یا نداره، گرفتار میشه.
نه خوشبختانه نداره و خانومش هم خیلی دختر خوبیه، یعنی من مشکلی نمیبینم.
نه اون مشکل هست، اون دختر، اونم دختری است که دختر خوبی است ولی به خوبی زندگی نمیکنه. به همین جهت
است. به خوبی زندگی نمیکنه. اصلا به خوبی زندگی. یعنی من یه وقتی انقدر
چند سال ازدواج، وقت ما کمه، چند سال ازدواج کرده؟
الان 12 ساله. هر کاری داره، مثل یه بچه که میگه من الان بستنی میخوام باید بخوره.
بله.
خود میخوام ازدواج کنم. میدونین انقدر
خب شو. نه نه خب دیگه اون درست نبوده. بنابراین اون ازدواج، حالا خوشبختانه بچه ندارن و بعد حالا اون یه قصه. نه عزیز شما ببینید، شما امیدوارم اذیت نشید، شما با یه آدمی روبرو هستید که قطره قطره در ازش خون میره، ظاهرا نه درد داره نه اشکال داره، ولی چون خونش قطره میشه روز میکشدش. فرزند شما تو این وضعه، به همین جاست که احتیاج جدی داره به یک اول یه روانشناس خوب یا یه روانپزشک باش کار بکنه و کمکش بتونه بکنه، ولی این کار نصیحت شما نیست. مانع از اینم بشید که چیزی رو برباد بده، یا همین داستان در آغازش رو درست کنید، به یه بانکی برید که میشناسید، به اون بانک بگید که من اگر اینجا نباشم درست کسی پولی بر نداره، اگر زورتون نرسید که جلوی فروش و حال فعلا فروش خونه رو به خاطر اینکه بازار خوبی نیست یه جوری نگه دارید، امیدوار باشید.
سند تو خودیا دارن ازش میخرن.
خب اشکال کار هم خب آخه اونا هم دارن سوء استفاده میکنن. به هر حال یه کاری بکنید که به هر حال ثروت برباد نره، برای که اون پول اگر از برباد بره خودشو یا بقیه به زحمت بزنن، ولی سربالایی دارید. من متاسفانه به آخر وقتم نیستم، ولی
آقای دکتر فاید، یعنی این دکترایی که میبرن فکر میکنن
حتما
چقدر جواب
نه میتونن جواب بگیرن، برای که اونقدر